آدم نیافتیم. عناصر و الگوهای قرآنی در ذهن مولوی به صورت فعال و قدرتمندی پدیدار شدند و سبب شدند که به شیوهی خاص به پدیده ها نگاه کند. آیات قرآن و قصه های قرآن را می توان سرمشق های عالی و الگوهای نمونواری دانست که بر ذهن و فکر اندیشمندان مسلمان از جمله مولوی سیطره دارد. مولوی برای آنکه به مخاطب خود نشان دهد که آیات قرآن در پس زمینه ذهن او حضور فعال و عمیق دارند، از نشانه ها و کدهایی در روند داستان استفاده می کند. برای نمونه مولوی عنصر گندم را در ضمن داستان روستایی و شهری می آورد. از پی گندم جدا گشتی از آن که فرستاده است گندم ز آسمان. مولانا در این قصه به عناصری از قصه قرآنی اشاره می کند، هرچند که تمامی قصه قرآنی را ذکر نمی کند و در حد یکی دو بیت اشاره وار از آن می گذرد. اما همین کدها و نشانه های ارزشمند به تحلیلگر کمک می کند که به قرآن مراجعه کند و گزاره های قرآنی را که با درون مایه این قصه هماهنگ هستند در تحلیل به کار برد. عنصر هبوط بنمایه اصلی قصه روستایی و شهری است. در این قصه عنصر هیلگر و حسود عناصر ساده دل را می فریبد و از جای بهتر و مقام والاتر به جای بدتر و مقام فروتر پایین می آورد. شیطان سبب هبوط آدم و حوا از بهشت می شود و روستایی، شهری و زن و کودکانش را از شهر به روستا می برد. شیطان انسانها را می فریبد و سبب سقوط آنها می شود. مفهوم شیطان هم در قرآن و آموزه های اسلامی و هم در نزد مولوی و عرفا فراتر از ابلیس به عنوان یک موجود اغواگر است. این نقش را انسانهای شیطان صفت نسبت به انسانهای دیگر انجام می دهند. انسانهای شیطان صفت سبب سقوط انسانهای دیگر به جهنم می شوند. توجه ویژه مولوی به مفهوم شیاطین انسانی سبب طرح مباحث اجتماعی فراوان در مثنوی و نگرش جامعه شناختی، تعلیمی و اخلاقی قوی مولوی شده است. در مفهوم هبوط، سقوط جایگاه محوری دارد. صحنه هایی که مولوی در قسمت رفتن شهری و خانوادش به ده توصیف می کند، اشاره‌ای به تصویر نمادین هبوط آدم و حوا از جنت نعیم به دنیای پرمهنت است. اندر آن ره رنج ها دیدند و تاب، چون عذاب مرغ خاکی در عذاب. هنگامی که مرد شهری و خانوادش پس از یک ماه سفر پرمشقت به روستا می رسند، روستایی از بیم آن که به باغ او نروند و از میوه هایش نچشند، از آنها روی پنهان می کند. این آشنایی ندادن و روی پنهان کردن روستایی از شهری و خانوادش پس از آن که فریب او را خوردند، آیات قرآن مربوط به براءت شیطان را از انسانهایی که از او فریب خورده و کافر شدند در ذهن تداعی می کند. اشاره به سوره 8 آیه 16. مولوی داستان را پیمانه و ظرفی برای دانه معنی می کند و بارها در مثنوی با آن اشاره و تأکید کرده است. بر اساس این دیدگاه، هدف مولانا از نقل قصه روستایی و شهری هشدار و آگاهی دادن و مخاطبانش برای احتیاط در روابط اجتماعی با مردم دیگر است. مولوی پیش از شروع این قصه درباره اهمیت حزم و احتیاط سخن میگوید و در ابتدای قصه نیز از زبان مرد شهری بر لزوم احتیاط برای دوری از آسیب و خطر تاکید میکند. باید توجه داشت که این نگاه احتیاط محور که مولانا و انسانها و آشنایان و نزدیکان دارد تا اندازه‌ای نتیجه تأمل ژرف و دراز مدت او در آیات قرآن است. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم با مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای توتی عیسی نفس، وی بلبل شیرین نوا، هین زهره را کالیوه کن زان نغمه های جان فضا. دعوی خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنا، با چهره چون زعفران با چشم تر آید گوا. غم جمله را نالان کند تا مرد و زن افغان کند، که داد ده ما را ز غم کو گشت در ظلم اژدها. غم را بدرانی شکم با دور باش زیر و بم، تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش صدا. ساقی تو ما را یاد کن، صد خیک را پرباد کن، ارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین لقا. چون تو سرافیل دلی، زنده کنه آب و گلی، دردم ز راه مقبلی در گوش ما نفخه خدا. ما همچو خرمن ریخته گندم بکاها میخته، هین از نسیم باد جان که را ز گندم کن جدا. تا غم به سوی غم رود، خرم سوی خرم رود، تا گل به سوی گل رود، تا دل براید بر سما. این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین، در گوش یک باران خوش موقوف یک باد صبا. تا کار جان چون زر شود، با دلبران هم بر شود، پا بود اکنون سر شود، که بود اکنون کهربا.
شکری زد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رای من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس بگفتم بس بگفتم کو نجا، برد این کو کو مرا در کوی تو. جستجوی در دلم انداختی، جستجوی در دلم انداختی، تازه جستجو روم در جوی تو. خاک را های اوی که بودی، گر نبودی جذبه های اوی تو، گر نبودی، گر نبودی جذبه‌های.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، به دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، در این بخش خبری خدمتگزار شما خواهم بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد فردا نشست اضطراری شورای حکام برای بررسی وضعیت ایران برگزار می شود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به حمله آمریکا به تأسیسات هسته ایران در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: با توجه به وضعیت اضطراری در ایران، من جلسه اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فردا تشکیل می‌دهم. بامداد امروز یکشنبه، دشمن آمریکایی در تجاوزی آشکار و غیرقانونی به خاک ایران، تأسیسات هسته ایران را مورد حمله قرار داد. مرکز نظام ایمنی هسته ایران پس از این تجاوز در اطلاعی بیان کرد به دلیل تمهیدات از پیش انجام شده، هیچ آلودگی پرتوی و تشعشعی بر اثر این حمله ایجاد نشده است. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در مورد حاکمیت و استقلال ایران سازش نخواهد کرد. سید عباس رقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نشست خبری در استانبول درباره حملات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ایران گفت: ما به هیچ عنوان در مورد حاکمیت و استقلال ایران سازش نخواهیم کرد. رقچی گفت: جمهوری اسلامی ایران به دفاع از اراضی، حاکمیت و ملت خود ادامه خواهد داد و از تمامی راه‌های ممکن و ضروری، نه تنها برای مقابله نظامی با حملات آمریکا، بلکه برای اتخاذ اقدامات دیگر در این زمینه استفاده خواهد کرد. وزیر خارجه ایران گفت: من از ژنوا به اینجا آمدم، جایی که اولین نشست وزارتی ایران و ترویکای اروپایی برای صلح و ثبات برگزار شد. همانطور که همه شما می دانید، ما ناگهان با یک تجاوز مواجه شدیم، تجاوز آشکار نیروهای آمریکایی با تأسیسات هسته ایران. عراقچی افزود: جمهوری اسلامی ایران این تجاوزگری را با شدیدترین لحن محکوم می کند. تجاوز نظامی آمریکا با تأسیسات هسته صلح آمیز ایران نقض آشکار و بی سابقه قوانین بین المللی به شمار می رود. این دولت جنگ طلب که قوانین را نقض می کند، مسئول کامل پیامدهای خطرناک و آثار ناشی از این تجاوزگری است. و یفزود: این تجاوز آشکار حمله نظامی آمریکا به حاکمیت، اراضی و تمامیت یک کشور عضو سازمان ملل متحد با همکاری رژیم تجاوزگر و نسل کش رژیم صهیونیستی بیانگر خصومت و دشمنی آمریکا با ملت ایران است که به دنبال صلح و ثبات است. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد ترامپ بر اساس وعده‌هایی که برای پایان دادن به جنگ‌ها در منطقه و جهان داده بود انتخاب شد، اما او به ایران خیانت کرد. با این اقدام تجاوزگرانه او نه تنها به وعده‌های خود پشت کرد، بلکه به خواسته‌های یک جنایتکار تن داد، جنایتکاری که به دنبال تجاوز به دارایی‌های ملت‌های دیگر است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نامه‌ای به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار رسیدگی به اقدام خلاف قوانین بین‌المللی آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران شد. در پی تجاوزات صورت گرفته توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز یکشنبه 1 جوزا در نامه‌ای جدید خطاب به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مراتب اعتراض نسبت به حملات تجاوزکارانه علیه تأسیسات هسته ایران در نتنز، فردو و اصفهان توسط آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل را اعلام کرد. در این نامه خطاب به مدیر کل گفته شده که ایران تدابیر لازم در خصوص دفاع از حقوق حاکمیتی خود را به عمل آورده و اقدامات حقوقی مقتضی به ویژه در ارتباط با بی‌عملی توأم با همدستی شخص شما با این جنایت بی‌شرمانه را با این جنایات بی‌شرمانه را از طریق مراجع بین‌المللی مربوطه پیگیری خواهد کرد. سازمان انرژی اتمی ایران در این نامه ضمن اطلاع رسانی در خصوص حملات تجاوزکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز، فردو و اصفهان توسط آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل که میبایست به منشور سازمان ملل متحد متعهد باشد، مراتب اعتراض خود نسبت به نقض فاحشه قوانین و مقررات بین المللی به ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح هسته‌ای NPT و دیگر سازوکارهای بین المللی که نه تنها حمله بلکه تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای را ممنوع می‌کند اعلام کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تجاوز نظامی وحشیانه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران که با نقض فاحش و بی سابقه بنیادی ترین اصول منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل ارتکاب یافته اسرا به شدیدترین وجه محکوم می کند و دولت جنگ طلب و قانون شکن آمریکا را مسبب و مسئول آثار و عواقب بسیار خطرناک مترتب بر این جنایت بزرگ می داند. در ادامه بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است تجاوز نظامی آمریکا علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی یک کشور عضو سازمان ملل متحد که با همدستی و همکاری جنایتکارانه رژیم نسل‌کش صهیونیستی صورت گرفته است، یک بار دیگر اوج پلیدی و پلشتی حاکم بر سیاست آمریکا و عمق خصومت و کینه هیئت حاکمه آمریکا با مردم صلح دوست و استقلال طلب ایران اسلامی را نشان داد. جمهوری اسلامی ایران حق خود می‌داند که با تمام توان در برابر تجاوز نظامی آمریکا و جنایات ارتکابی توسط این رژیم یاغی ایستادگی و از امنیت و منافع ملی ایران دفاع کند. مسئولیت آژانس و شخص مدیر کل که با سوگیری واضح به نفع طرفهای جنگ طلب زمینه و بهانه ای را برای فاجعه اخیر فراهم کرد بیش از هر زمانی روشن است. تجاوز آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران که در بامداد دهمین روز از تجاوز نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران ارتکاب یافت، همدستی و مشارکت جنایتکارانه آمریکا با رژیم صهیونیستی در طراحی و حمله نظامی به ایران را برای همگان آشکار کرد. تعرض نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران نه تنها نقض فاحش و بی سابقه منشور سازمان ملل، خصوصا اصل منع توسل به زور و احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها مندرج در بند 4 ماده 2 است، بلکه ناقض قدنامه شماره 2231 شورای امنیت و ضربه هولناک بر رژیم منع اشاعه هسته‌ای محسوب می شود که توسط یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل ارتکاب می یابد. درباره تجاوز امروز آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، همکارم شینواری نظرات محمد گلاب توحیدیار را جویا شده که به اتفاق میشنویم.
اقدام آمریکا یک تحول بسیار خطرناک است. حمله مستقیم یک دولت با دولت مستقل دیگر نه تنها خلاف قوانین بین المللی است، بلکه تهدید جدی برای ثبات منطقه و امنیت جهانی محسوب می شود. این حمله بر اساس ماده دوم منشور سازمان ملل که تمام کشورهای عضو را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا اقدام مغایر به اهداف سازمان منع می کند. نقض اشکار حاکمیت استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها به شمار می آید. این اقدام نه تنها ایران بلکه کل خاورمیانه را به سطح بالاتری از تنش خواهد برد. وعده های پیشین ترامپ مبنی بر این که امریکا دیگر جنگ آغاز نخواهد کرد به این اقدام جدید در تناقض است. باید این اقدام در چارچوب قوانین بین المللی بررسی شود.
استاد، به نظر شما این مداخله اشکار آمریکا نقص تمامی نرمهای حقوق بشری و مخالفت با روحیه منشور سازمان ملل متحد نیست؟ شما از سازمان ملل متحد برای پاسخ به آمریکا چی توقع دارین؟
این اقدام ناقض حقوق بشر، حقوق بین المللی بشر دوستانه و منشور سازمان ملل است. منشور سازمان ملل بر صلح، جلوگیری از خشونت و اصل احترام متقابل بین دولت ها تاکید دارد. چنین تجاوزی از سوی امریکا علاوه بر واکنش های تند ممکن است باعث بروز واکنش های عملی نیز شود. شورای امنیت باید موضعی بی‌طرف و فعال اتخاذ کرده، این تهاجم را محکوم کرده و برای جلوگیری از گسترش جنگ اقدامات فوری انجام دهد. اگر سازمان ملل واقعا حافظ عدالت و صلح جهانی است، باید در برابر قدرت های نیز استادگی کند، نه فقط در برابر دولت های ضعیف.
استاد
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر خطری از نظر اشعه سلامتی مردم را تهدید نمی کند، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای و خطرات احتمالی آن اظهار کرد. زمانی که جای غنی‌سازی صورت می گیرد به معنای شکافت هسته‌ای نیست که بخواهد اشعه آزاد کند و تشعشعات ایجاد کند. تاسیسات هسته‌ای که شب گذشته ادعا شد مورد حمله قرار گرفته است، در صورتی که آسیب هم دیده باشد برای کارکنان خود آنجا ممکن است خطراتی داشته باشد و در بدبینانه ترین حالت به فاصله 500 تا 1000 متر ممکن است خطراتی داشته باشد. این در حالی است که این تاسیسات تا شهرهای محل زندگی مردم حدود 30 کیلومتر فاصله دارد، بنابراین خطری جان و سلامتی مردم را تهدید نمی کند. دولت پاکستان با محکوم کردن حمله آمریکا از حق مشروع جمهوری اسلامی ایران برای دفاع حمایت کرد. دولت پاکستان تجاوز غیرقانونی آمریکا به تأسیسات اتمی ایران را به شدت محکوم، آن را نقض تمام هنجارهای حقوق بین الملل ارزیابی و تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران از حق مشروع برای دفاع از خود برخوردار است. شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه ضمن ابراز نگرانی عمیق از تشدید احتمالی تنش‌ها در منطقه گفت جمهوری اسلامی پاکستان حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را که پس از سلسله حملات رژیم اشغالگر اسرائیل انجام می‌شود محکوم می‌کند. خان افزود اسلام‌آباد بار دیگر تأکید می‌کند که این حملات نقض تمام هنجارهای حقوق بین‌الملل است و جمهوری اسلامی ایران حق مشروع دفاع از خود را طبق منشور سازمان ملل متحد دارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین در واکنش به حمله آمریکا به تأسیسات هسته ایران گفت رژیم جنایتکار صهیونیستی با وارد ساختن آمریکا به جنگ ایران زمینه‌ساز بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیر برای منطقه گردید. دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین امروز یک شنبه اول سرطان در صفحه فیسبوک خود نوشت رژیم جنایتکار صهیونیستی در ادامه اعمال ضد بشری خود این بار با وارد ساختن مستقیم آمریکا به قضیه جمهوری اسلامی ایران در اقدام تجاوزکارانه و مغایر با تمام اصول و موازین پذیرفته شده بین المللی تأسیسات صلح آمیز هسته ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. و افزود در حالی که روند گفتگوهای دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی تازه آغاز شده، تداوم چنین اقدامات خصمانه زیر نام صلح نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کند، بلکه می تواند زمینه ساز بی ثباتی و پیامدهای سنگین و پیش بینی ناپذیر برای منطقه گردد. دکتر عبدالله گفت ما این اقدام غیر انسانی را به شدت محکوم می نماییم و اطمینان داریم که وجدان بیدار بشری در برابر چنین اقداماتی قضاوت منصفانه خواهد نمود. 7:30 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
ای سیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و سریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به حمله امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و 20 موج حمله موشکی ایران به سرزمین های اشغالی. با دنبال حملات ددمنشانه دشمن صهیونیستی طی چند روز گذشته، سحرگاه امروز سایت های هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان طی اقدامی وحشیانه و مغایر با قوانین بین المللی به ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح‌های اتمی مورد تهاجم دشمنان ایران اسلامی قرار گرفت. در بیانیه سازمان انرژی اتمی درباره حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران که پس از اقدام مداخله جویانه و تجاوزکارانه آمریکا در همراهی با رژیم صهیونیستی در حمله به ایران صادر شد، آمده است که این اقدام مغایر با قوانین بین المللی، متاسفانه در سایه بی‌تفاوتی و بلکه همراهی آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده. این بیانیه تاکید کرد سازمان انرژی اتمی ایران و ملت بزرگ ایران ای اطمینان را می‌دهد که علی‌رغم توطئه‌های خبیثانه دشمنان، با همت هزاران دانشمند و متخصص انقلابی و با انگیزه خود اجازه نخواهد داد که مسیر توسعه این صنعت ملی که حاصل خون شهیدان هسته‌ای است متوقف شود. این سازمان در دفاع از حقوق ملت شریف ایران اقدامات لازم از جمله پیگیری‌های حقوقی را در دستور کار خودش قرار داده. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تجاوز دشمن آمریکایی به ایران در حساب رسمی خودش در برنامه ایکس نوشت، ایالات متحده به عنوان یک از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مرتکب نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شده و افزود اتفاقات صبح امروز تکان دهنده و ننگ‌آور است و پیامدهای ماندگار خواهند داشت. هر یک از اعضای سازمان ملل متحد باید نسبت به این رفتار به شدت خطرناک، غیر قانونی و جنایتکارانه احساس نگرانی جدی کنند. عراقچی تصریح کرد بر اساس منشور سازمان ملل متحد و مفاد آن که اجازه پاسخ مشروع در چارچوب دفاع از خود را می‌دهد، ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می‌دارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه تجاوز نظامی وحشیانه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را به شدیدترین وجه محکوم کرد و دولت جنگ طلب و قانونشکن آمریکا را مسبب و مسئول آثار و عواقب بسیار خطرناک مترتب بر این جنایت بزرگ دانست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم شنبه شب به وقت محلی بدون محکوم کردن حمله آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در بیانیه گفت خطر فزاینده‌ای وجود دارد که این درگیری با سرعت از کنترل خارج شود و عواقبی فاجعه‌بار برای غیر نظامیان، منطقه و جهان به همراه داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت وی از کشورهای عضو می‌خواهد که از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنند و با تعهدات خود تحت منشور سازمان ملل متحد و سایر قوانین بین‌المللی عمل کنند. در این برهه خطرناک جلوگیری از هرج و مرج بسیار مهم است. گوترش تاکید کرد هیچ راه حل نظامی وجود ندارد. تنها مسیر پیش رو دیپلماسی است. تنها امید صلح است.
همچنین نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پی تجاوز امروز آمریکا به تاسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان در نامه‌ای به شورای امنیت خواستار برگزاری نشست اضطراری شد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشته با محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای و آگاه امور سیاسی، و نخست ارزیابی وی را از حمله سحرگاه امروز آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. خب حمله آمریکایی ها به تاسیسات هسته ایران علارغم از اینکه یک جنایت جنگی محسوب میشه و خلاف تمام کنوانسیون های بین المللی هست، ولی از نظر کارشناسان دور از ذهن نبود. دلیل از این خب بیشتر از اینکه ورود این جنگ به خواست آمریکایی ها باشه و برای کسب یک پیروزی باشه، نشان از استیصال آمریکایی‌ها است. در حال آمریکایی‌ها خلاف تمام پیش‌بینی‌هایی کرده بودند، رژیم صهیونیستی را به عنوان سگ دست‌آموز خودشون در منطقه در معرض نابودی می‌بینند. ورود آمریکایی‌ها، ترامپ تلاش کرد با یک ورود نمادین فروپاشی اجتماعی درون تل‌آویو را مانع بشه. به نوعی ما می‌تونیم بگیم که ورود آمریکایی‌ها در جنگ علیه ایران، پذیرفتن شکست رسمی نیروی نیابتی خودش یعنی رژیم صهیونیستی در منطقه هست. به هر حال آنچه که تصور می‌شد به محتمل می‌رفت اتفاق افتاد، ولی آنچه که به جمهوری اسلامی ایران برمی‌گرده، اونا از روز اول اعلام کردن که پاسخ هر دشمن متجاوز را به شدیدترین شکل ممکن پاسخ خواهند داد. همون مدل که رژیم صهیونیستی از حملهش به ایران نه تنها نتیجه نگرفت، بلکه امروز در باطلاقی گرفتار هست که راه بیرون آمدن از او را نمیتونه پیدا بکنه. امروز هم اهداف آمریکا در منطقه به گزینه‌های مشروع برای ایران تبدیل شدن که ایران میتونه به همه از اونها حمله بکنه.
همگان دیدن که هم حملات رژیم صهیونیستی به ایران بر خلاف تمام معاهده‌ها و قوانین بین‌المللی بود و هم آمریکا. فکر میکنین چرا جهان و نهادهای بین المللی بیتفاوت از این جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی میگذرن؟ فکر میکنین این بیتفاوتی جهان نسبت به اقدام جنایتکارانه در چه چیزی نهفته است؟
خب فراموش نکنیم که برخلاف آنچه که در ظاهر تلقی میشد و گفته میشد که جهان مبتنی بر دموکراسی هست و آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در اولویت کشورها و سازمان ملل هست، برخلاف این شعارها واقعیت جهان حاکم شدن قوانین جنگل در سیستم اداری جهان بود تا همکنون و هنوز هم هست. و همین که در سازمان ملل میبینیم که از بین 200 کشور فقط 15 کشور عضو شورای امنیت هستند، باز از این 15 کشور فقط 5 کشور حق وتو دارن. این به معنای از این هست که هر کس که زور بیشتر داره میتونه که سیاست‌های خوب یا بد خودش بر دیگران مستولی بسازه و تطبیق بسازه. ترس حاکم بر سایر کشورها هم از اینمی جهت هست که در طول یک قرن گذشته شکل گرفته. اما ایره من میخوام به شنوندگان عزیز عرض کنم که داره معادله دنیا عوض میشه. ای که در طول نزدیک به 80 سال از عمر منحوس رژیم صهیونیستی کسی جرأت نمیکرد بی رژیم نگاه چپ بکنه، ولی امروز هر روز صبح که ساکنان رژیم اشغالی از خواب بلند میشن با دنیایی از ویرانی در کنار خودشون مشاهده میکنن، یک پدیده جدیدی هست که در جهان داره رقم میخوره.
خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی، امروز از ظلم خود خوشنودی، فردا چون اجداد
همچنان با ما همراه باشید با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در 20 موج حمله به سرزمین های اشغالی برای اولین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبر شکن استفاده شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی 20 موج حملات موشکی به سرزمین های اشغالی بیانیه‌ای به این شهر صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی عظیم. موج 20 عملیات وعده صادق 3 با شلیک 40 فروند موشک سوخت جامد و مایع آغاز شد. در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبرشکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد. فرودگاه بن گوریون، مرکز تحقیقات بیولوژیک رژیم و مراکز جایگزین کنترل و فرماندهی در این موج مورد اصابت موشک‌های هدایت شونده با قابلیت مانور سر جنگی در زمان فرود، هدایت تا لحظه برخورد و دارای کلاهک‌های شدید الانفجار و ویران کننده متفاوت قرار گرفت. این بار هم آژیرها بعد از اصابت‌های دقیق به صدا درآمد و دشمن را از تعادل خارج ساخت. اعلام می‌کنیم هنوز بخش‌های اصلی ظرفیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این دفاع مقدس عملیاتی نشده‌اند. ده روز از حمله جنایتکاران رژیم صهیونیستی به خاک ایران اسلامی میگذره و ایران با شدت تمام به این حملات پاسخ داده. همکارم حسین زاده تماسی داشت با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه امور سیاسی، و ارزیابی وی را از این 10 روز سپرشیده پرسید که وضعیت را چگونه ارزیابی میکنه.
خب قریب به 10 روز از تهاجم وحشیانه و غیرقانونی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران میگذره. اون چیزی که در این روزهای گذشته در صحنه دعوت شاهد بودیم این هست که از نظر توان آفندی و پدافندی بعد از شوک اولیه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران وارد شد، جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف، هم در حوزه آفندی و هم در حوزه پدافندی، نسبت به اسرائیل دست بالاتری داره و ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران بسیار فراتر از چیزی است که دنیا و اسرائیل انتظار او را داشت. در شرایط فعلی ما شاهدین هستیم که از نظر نظامی جمهوری اسلامی ایران فشار زیادی به اسرائیل وارد کرده. موشک‌های جمهوری اسلامی گرچه که از نظر تعداد کم تعداد تر در این روزها شلیک میشن، ولی تقریبا همه به هدف میرسن. در نتیجه از نظر پدافندی به نظر میرسه که اسرائیل دچار مشکلات فراوانی است و از این جهت ها ما دست جمهوری اسلامی رو بالاتر از اسرائیل میبینیم. نکته ای که هست این هست که اسرائیل در حوزه نفوذ به نظر که فعالیت هایی رو کرده بود در طی سالهای گذشته، که باز در این 2-3 روز اخیر شاهد هستیم که جمهوری اسلامی ایران موفق شده که شبکه های نفوذی اسرائیل در داخل ایران رو هم تا حد زیادی مهار بکنه و در نتیجه از حملات خرابکارانه مزدوران رژیم قاسب صهیونیستی در داخل جمهوری اسلامی ایران کاسته شد. خب تا اینجای کار موازنه نظامی به نفع جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی شکل گرفته. مسئله ای که هست این هست که فشار این جنگ بر اسرائیل چندین برابر فشار بر جمهوری اسلامی ایران هست. زندگی در اسرائیل کاملا مختل شده، بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شده، هزینه‌های پدافندی مهار موشک‌های جمهوری اسلامی ایران که غالبا هم ناموفق انجام میشه بسیار بالاست. بنا به گفته رسانه‌های خود اسرائیلی روزانه نزدیک به $300 میلیون فقط هزینه پدافندی اسرائیل هست، یعنی هزینه گنبد آهنین و سایر سامانه‌های رهگیر هست که اینها موفق هم عمل نمی‌کنه. در این حال که موفق عمل نمی‌کنه، تقریبا به صورت روزانه $300 میلیون برای اسرائیل هزینه داره. این صرف نظری از هزینه‌هایی است که برای جابجایی مردم در تخریب مکان‌های مهم خودشان و نهادهای دولتی و پژوهشیشان متحمل میشن. و همه اینها را علاوه کنید بر اینکه اقتصاد اسرائیل در این مدت کاملا زمینگیر شده، هیچ بنگاه اقتصادی فعالی وجود نداره و مردم اسرائیل هم به شدت تلاش برای خروج از مرزهای اسرائیل هستند. به نظر می رسد که اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند که همین وضعیت آفندی و پدافندی خودش را یک مدت کوتاه دیگر ادامه بده، در یک جنگ فرسایشی میان مدت، نه بلند مدت، حتی در یک جنگ فرسایشی که اندکی طول بکشه، اسرائیل به لحاظ اقتصادی توان رویارویی با جمهوری اسلامی ایران را نداره و بسیار زود زمینگیر خواهد شد، در حالی که شرایط در جمهوری اسلامی به گونه است که به نظر نمیرسه که در وضعیت کنونی تحت فشار چنانی باشه.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، الله والله نسل من الله، الله.
خب همچنان با برنامه انعکاس با شما دوستان همراه هستیم. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حکومت پیشین امروز در صفحه فیسبوک خودش نوشت که رژیم جنایتکار صهیونیستی در ادامه اعمال ضد بشری خودش، این بار با وارد ساختن مستقیم آمریکا به قضیه جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تجاوزکارانه و مغایر با تمام اصول و موازین پذیرفته شده بین المللی، تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. و افسود در حالی که روند گفتگوهای دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی تازه آغاز شده، تداوم چنین اقدامات خصمان از زیر نام صلح نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کنه، بلکه می تانه زمینه ساز بی ثباتی و پیامدهای سنگین و پیش بینی ناپذیر برای منطقه گردد. دکتر عبدالله عبدالله گفت ما یک اقدام غیر انسانی را به شدت محکوم می نماییم و اطمینان داریم که وجدان بشری در برابر چنین اقداماتی قضاوت منصفانه خواهد نمود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش سه ماهه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت وخیم افغانستان را رد کرد و آن را تبلیغات نادرست با هدف تخریب وجهه این گروه دانست. مجاهد گفت که حتی حوادث جنایی در گزارش سازمان ملل متحد به عنوان رویدادهای امنیتی تعبیر شده‌اند، در حالی که به ادعای او چنین جرایمی در کشورهای دیگر بیش از افغانستان رخ می‌دهد. او همچنین مدعی شد که در ایام عید قربان بیش از 2 میلیون نفر در داخل افغانستان سفرهای تفریحی انجام دادند که به گفته وی نشانه ای از امنیت و ثبات است. این ادعاها در حالی مطرح میشه که گزارش سه ماهه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه 29 جوزا منتشر شد تصویری کاملا متفاوت از وضعیت افغانستان ارائه میده. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
رد گزارش سه ماهه سازمان ملل از سوی حکومت طالبان. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با رد این گزارش گفته است گزارش سه ماهه سازمان ملل درباره افغانستان بر اساس معلومات نادرست تهیه شده و در آن تلاش صورت گرفته تا وضعیت جاری کشور نگران کننده جلوه داده شود و گفته وی امنیت در کشور اکنون بهتر از هر زمان دیگری تامین شده است و مردم در آرامی زندگی می کنند.
دو ملگر ملتون لادرس یو دری مشتنی راپور خبر شوید چه باقی که در افغانستان پارا ناسم معلومات خبر سوی او حتی شوید در افغانستان در پیلی وضعیت پارا تشویشون ایجاد سی. موږ دغه راپور ردوو او هغه د ناسمو معلوماتو په اساس او د پروپاګند کولو په منظور تهیه شوی راپور بولو. په افغانستان کې امنیت اوس تر بل هر وخت ښه شوی او خلک په آرامه ژوند کوي. متاسفانه چې د ملګرو ملتونو او ورته نور ادرسونو څخه همیشه د افغانستان په اړه ناسم تصویر وړاندې کیږي، حتی کیږي چې د افغانستان حالات خراب شودل شي.
معاون سخنگوی حکومت طالبان همچنان تاکید کرده که سازمان ملل در این گزارش رویدادهای جنایی را در افغانستان امنیتی تعبیر کرده است و افزوده سازمان ملل و نهادهای مشابه آن تلاش می‌کنند دستاوردهای حکومت طالبان را نادیده گرفته و با بزرگ نمایی رویدادهای کوچک اذهان مردم را مغشوش نمایند.
در ملگر ملتون و پراپور که جنایی پیش هم در امنیتی پیش تعبیر سویدی و در سحل که چیده قرار جنایی پیش پنور و حوادونو که تر افغانستان دیری ترسره کیجه موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکو چې د بهرنیو مغرضو حلقاتو په خوله د خپل هیواد د امنیت او ثبات په اړه اندېښمن نشي. افغانستان له هر وخت ډیر امن ده او خلک د شرعي نظام تر سیوري لاندې آرام ژوند کوي.
از سوی دیگر هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار است فردا درباره افغانستان برگزار شود واکنش نشان داده و گفته است حضور نماینده حکومت طالبان در نشست‌هایی که درباره افغانستان برگزار می‌شود ضروری است و گفته وی برگزار کنندگان نباید به نتایج این نشست در غیاب حکومت طالبان امیدوار باشند.
مورد افغانستان همیشه برگزار میشه، حضور افغانستان در اوجا ضرور است. اگر افغانستان از خود اوجا نمایندگی نداشته باشه و معلومات دقیق از افغانستان و جای ارائه نشد، طبیعی است تصامیم هم قسمی که لازم و مفید برای افغانستان است گرفته نمیشه و هر نشست حضور افغانستان ضرور است و نشست هایی که افغانستان در آن حضور ندارد در مورد افغانستان قبلا هم نتیجه ندارد و از بعد هم امید نتیجه ندارد.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم بر حضور نماینده حکومت طالبان در نشست های بین المللی تاکید دارند.
امیدوار هستم واقعیت‌های عینی افغانستان را مطرح بحث داشته باشند، اما موجودیت شورای امنیت و گزارش‌دهی‌هایش در قبال کشورهای جهان در حاله از ابهام هست. ما اوضاع جهان را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که واسکوت مرگبار بر منافع ابرقدرت‌ها را مطرح بحث دارند.
در جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد باید نماینده امارت اسلامی افغانستان اشتراک بکند تا اینا بتوانند هم از خود دفاع بکنند هم واقعیت‌های عینی جامعه امروزی مردم افغانستان برازونا هنکاز بتن و اونا بعدن تصمیم بگیرن.
گفتنیست که در گزارش سه ماهه سازمان ملل متحد که دبیر کل این سازمان در شورای امنیت آن را ارائه کرد گفته شده در سه ماه اخیر میلادی بیش از 2200 رویداد امنیتی در افغانستان رخ داده که نسبت به زمان مشابه در سال 2024 میلادی 3% افزایش را نشان می دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت پاکستان اعلام کرد برای رانندگان افغان که کار حمل و نقل کالا دارند ویزای چند بار ورود با اعتبار یک سال صادر میکنند. سفارت پاکستان در کابل گفته که هزینه این نوع ویزا $100 است. پاکستان تاکنون جزئیات بیشتری درباره این نوع ویزا ارائه نکرده. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
حکومت پاکستان در اقدام ویژه صدور ویزا یک ساله را برای رانندگان افغان آغاز میکند. در رسانه های پاکستانی گزارش دادند که پاکستان به تازگی در اقدام ویژه برای رانندگان افغان که اموال ترانزیتی و تجاری تاجران افغان را به کشور پاکستان انتقال می نماید و یا همچنان از پاکستان به افغانستان انتقال می نماید ویزای یک ساله را در نظر گرفته و با توجه به اسنادی که در این دستور تازه وزارت خارجه حکومت پاکستان برای صدور ویزای یک ساله در نظر گرفته شده، آمده نماید برای آنها ویزای یک ساله داده می شود. قبلا رانندگان افغان که اموال تجارتی و ترانزیتی را از پاکستان به افغانستان و همچنان از افغانستان به پاکستان انتقال می دادن، از طرف حکومت پاکستان کارت های مخصوصی برایشان توزیع شده بود که این کارت ها بعدا از جانب حکومت پاکستان لغو شد. حکومت پاکستان صدور ویزای یک ساله را برای رانندگان افغان بعد از آن روی دست می گیرد که به تازگی گفته می شود کشور هندوستان صدور ویزا را برای مردم افغانستان آغاز کرده که پاکستان نیز در یک اقدام بالمثل تسهیلاتی را دارند برای افغانها در صدور ویزا به وجود می آورد. در حال حاضر تنها ویزای برای مریضان که با خاطر تداوی به پاکستان می روند از طرف پاکستان داده می شود و صدور هر گونه ویزای دیگری از طرف پاکستان معطل قرار داده شده. از جانب دیگر در اقداماتی که پاکستان قبلا برای ایجاد مشکلات در سر راه تاجران افغان انجام میداد، تجارت بین کشورهای افغانستان و پاکستان در سطح نهایت پایین قرار گرفته بود. اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار این اقدام حکومت پاکستان را ستایش نموده و گفته است که با صدور ویزا برای رانندگان افغان رفت آمد وسایط باربری و همچنان انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر تسهیل خواهد شد و میزان تجارت بین دو کشور همچنان بالا خواهد رفت. تا اکنون این پروسه به گونه رسمی آغاز نشده، اما حکومت پاکستان اعلام کرده است که با توجه به اسنادی که برای صدور این ویزا نیاز است آماده شود، آنها ویزا را برای رانندگان افغان صادر خواهد نمود.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد. با اونا مماشاتی نخواهیم کرد، زندگی برای اونا تلخ خواهد شد. به اونا اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
بعد
از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی. شوم برکن از بیخ بیست، ما را چه غم از طعنه و توبیخ بیست. چشم همه حقیقت و کفر به ماست، محکم طرف درست تاریخ بیست. به نام یگانه مهربان. سلام به اونایی که در طرف درست تاریخ ایستادن. سلام به شما خوبان شنونده، شما یاران همیشگی. خدا را شکر ما خوب هستیم و اینجا زندگی جاری است و دلها آکنده از عشق، امید و انگیزه است. اینجا هوای دلها سرشار از صمیمیت و همدلی است. راستی شما بگوین از خبرهایی که میشنوین و از اینکه چطور به خبرها به خصوص خبرهای بعد واکنش نشان میتین. از برنامه روی موج جوانی در کنار شما هستیم. بنده مهندسه احمدی، گوینده آقای موحد، تهیه کننده خانم باباخانی، صدا بردار آقای بینش، نویسنده و دوستان گزارشگر ما هم هستن خانم شایما وفا در هرات و غزل حسین زاده در مشهد و شما هم که دوستان همراه و همیشگی ما هستیم.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما. با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای.
با ما در تماس باشین.
0794 717 144 در افغانستان.
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
در خدمت شما هستیم با برنامه روی موج جوانی. موضوعی هفته ما خبر هست. سوال اصلی که از شما پرسیدیم ایست: آخرین خبری که شنیدی کی بوده و واکنش ها در برابرش چی بوده؟ امروز میخواییم از واکنش در برابر شنیدن انواع خبرها از شایعه تا خبر واقعی با شما صحبت کنیم. دیروز گفتیم که در واقع خانم موسوی و شما گفتن که اهمیت خبرها در ایست که زندگی ما را تحت تاثیر قرار میتن. این تأثیر پذیری به صورت مستقیم یا غیر مستقیمه، مثلا در بازار و قیمتها تأثیر میمانه، بر کار و فعالیتهای ما تأثیر میمانه و بر روحیه و روان ما هم تأثیر میمانه. شما وقتی خبر قیمتی یک جنس ضروری را در بازار میشنوین، واکنش